بحث بعدی بشیم. عرض کنم خدمت دوستان، رسیدیم به این فرع که اگر مثلا متولی مسجد بیاد واجده المنیف صوب المشترک را برای مثلا تمیز کردن مسجد، جارو کشی مسجد مثلا اجیر کنه، عنایت کنید دوستان، این فرع از مقسم فروع قبلمون بیرونه. با من باشید بعد عبارت رو ببینید، میخونید با هم دیگه، یکم حواستون به من باشه، دو دو تا چهار تایی بریم جلو. ببینید مقسم فروع قبل ما ای بود که یا یکی از واجده المنی دیگری رو حمل میکنه به مسجد، یا دفعتن یا تدریجن با اون معنایی که برای دخول و ادخال واحد باشد یا متغیر که گفتم آخرش، نه اختلاف مبناییه، یادتون هست دیگه، گفتم دخول و ادخال و ابواب تعدد و عنوان و اینا دوتا بدونیم، یا ابواب این که نه واقعی، یه بار با هم میرن یه بار یکی میفرسته بعد دیگری، که واقعی بشه که فرضی نباشه، خاطرتون هست. بالاخره اینجا دوتا رو معن با هم میدیدیم، حتی اونجایی هم که جدا میشدن مثل بحث صلات جدا میشدن، اما یک نوع ربطی بین فعل او دوتا برقرار میکنیم، مثلا میگفتیم او امام اینه، این مقتدیه به او، بالاخره یک نوع، یک طوری، منظورم چیه، یه طور سعی میکردیم اطراف علم اجمالی رو تو ابتلاء بیاریم، دوتا بشه محل ابتلاعمون. با توضیحاتی که جلسه قبل دادم دارم میگم، لازمه برگردم دوباره مفصل توضیح بدم، اما این فرض تو جاییه که طرفین محل ابتلاع نیستن یه جا، یعنی نه این واجد، این زید و امر که دوتا واجده، و نه زید کاری به امر داره نه امر کاری به زید داره. اگه بخواد ربطی برقرار بشه تو حوزه نفر سومه که الان میخوایم روش بحث کنیم. پس چی شد که اینو اووردیم تو بحث؟ لقاء لن یقول به خاطر نفر سوم طرفین محل ابتلاء. چرا اینو با نعم جدای از کل فروض قبل داریم میگیم؟ چون واقعا افعال هیچ کدوم مورد ابتلاء دیگری نیست. حالا همین مقدار که یک بکر میخواد زید و عمر را اجیر کنه، این درست میکنه که فعل زید و عمر هر دو محل ابتلاء بکره؟ میگم خب بالا که گفتیم بستگی داره که حکم ظاهری در حق یکی موضوع حکم واقعی برای غیر را بسازد یا نسازد. اگه ما گفتیم صحت استیجار مبتنی بر اینه که اجیر فعلش برای خودش صحیح باشه، زید برای خودش فعلش صحیح باشه من میتونم اجارش کنم، عمرم فعلش برای خودش صحیح باشه من میتونم اجارش کنم. شما رو به خدا قسمتون میدم، به ابوالفضل العباس قسم، به کی قسمتون بدم، این قید من رو دقت کنید، هی توضیح دادم جلسه قبل، نمیدونم جا افتاده نه، موضوع حکم ظاهری برای یکی موضوع صحت واقعی برای دیگری رو میسازه. ببینید جل... ببینید حالا برم تو فرع بالا، بذار اینو بگم بخونمش بعد میرم دوباره اینو تطبیق بدم.
موضوع صحت،
صحت واقعی ها، یعنی اگر الان آقای زید میخواد نگاه میکنه میگه که این آقای بکر نگاه میکنه میگه زید برای خودش اصالت و طهارت جاری کرد، جریان اصالت و طهاره زید برای خودش مبتنی بر اینه که زید دیگه منوط به امر نشه، لذا به هم ابتلاعی نداشته باشم، زید برای خودش اصالت و طهاره رو جاری کرد، وقتی جاری کرد پیش من که بکرم واقعا زید دیگه جنوب نیستا، نفیل و محفوظ جنوب من بهش میگم تو طاهری، زید برای خودش ممکنه فی لوح المحفوظ جنوب باشه، برای خودش ظاهرا طاهر باشه، کل شیء لک طاهر، اما برای من واقعا طاهره. یعنی پیش من موضوع تو واقع طهارت زید الان. اینجا هاست که تو اصول یک دعوای پدر مادر دار داریم، اگر لوش دادی چهری همه رو قطع میکنن. نکنه ما قائل به تصویب داریم میشیم. خب ما تصویب اعتزالی چی بود؟ زدی تو سر اعتزالی. بالاخره آقا دوتا موضوع آخرش به یه جا گیره، دوتا حکمه با دوتا موضوع لبس فوق آخرش همه قلابا به زید گیره. این زید جنوب است یا نه؟ اخراج المنی من هذا الفرد اتفاق افتاد ام لا؟ اینو بگید. اگه کسی اینطور نگاه، آقا این زید برای خودش کلش انلکه تاهر جاری کرد، فی الواقع جنوب است، ولو این که حتی تعلم تو بگو تاهر از جهت خبث، از جهت حدث استصحاب باید بکنی، استصحاب عدم حدوث حادث. خب اما حالا این برای من بقیه که بیرون دارم نگاه میکنه واقعا جنوب نیست دیگه، یعنی او برترش چیزی نیست، نه این که یه واقع بالاترش هست، نه این خود واقعه، این خود متن واقعه. این معنا اینه که حکم ظاهری برای یه نفر موضوع صحت قیدش بگو واقعیه، نه موضوع صحت ظاهریه، موضوع صحت واقعیه. باید اثبات بشه، تحقیق بشه، استدلال بشه، جاش کجاست تو اصول اولیه. خب حالا ببینیم برای این که چی بگید
برای این شخصی سالس رو بردیم، بکر رفت امروزید رو اوورد مسجد رو جارو کنن، درسته؟ اینجا مورده دوتا قضیه شرطی درست بگید،
میگم اصلا وارد اوباب نمیشه دیگه، اصلا داریم میاریمش بیرون، داریم میگیم چون مبنای ما ای بود که جریان یک اصل برای یکی ظاهرن موضوع صحت واقعیه رو برای غیر میسازه. حالا سوال، زید میتونه اصل برای خودش جاری کنه؟ عمر میتونه جاری کنه؟ و اگر فعلاشون مبتلا منوط به هم میشد، یعنی فعل ای مبتلا به او و فعل او مبتلا به ای بود، نمیشد. برای خودشون چرا؟ به خاطر مخالفت با علم تفصیلی بین خودشون، علم اجمالی خودشون از محل نزاع ما بیرونه، میشد علم تفصیلی به بطلان فعل یا به خاطر ای یا به خاطر او وجای قبلی مثل صلات. جاری نمیشه که موضوع حکم واقعی غیر بشه،
جاری نمیشد این بود.
بله دارم میگم اگه دوباره سه تا موضوع شد بس بنویسم. ببینید زید، ام، بک، یه بار رابطه زید و ام سنجیده میشه، یه بار رابطه ام و زید سنجیده میشه، یه بار رابطه بک با زید سنجیده میشه، یه بار رابطه بک با ام سنجیده میشه. این عجیبه، این مستعجره، این دوتا هم واجد المنی هست، درست شد؟ حالا زید و ام حکم اینجا داریم میگیم، اگر اینا اصل عملی برای خودشون جاری کردن موضوع صحت واقعی برای بکره، لذا بک میاد اینو اجیر میکنه، اینم اجیر میکنه، هیچ مشکلی هم نداره، چه یکیش چه دوتاش هیچ مشکل نداره، به شرط اینکه بتونن برای خودشون اصل جاری کنن. حالا بریم، اگه کسی بخواد برای خودش اصل جاری کنه نباید مبتلای به هم باشه،
یعنی هم واجد المنی
نباشه، واجد المنی فعلاشون نباید به هم منوط بشه.
چرا؟
یعنی باید یکی از اطراف از حوزه ابتلای دیگری خارج بشه تا بتونه اصل جاری کنه. قد تقدمه
اونجا با این مفهومه که حکم ظاهری کسی موضوع برای صحت و واقع دیگری نباشه بود دیگه.
بله. نه
بعد اینو مفهوم بگیریم
کجا؟ این که بگم قد قدم قبل این مباحث، موقعی که ما اومدیم اول علم اجمالی ایستادیم، گفتیم که آقا همین تو سر ما نحن فی خودمون پیادش کردیم، دو صفحه پیش که پیادش کردیم دوباره گفتیم آقا ای آدم الان میدونه که یا لا تدخل فی المسجد جنوبن گردنشه، یا لا تدخل الغیر جنوبن گردنشه، قطعا میدونه یا این عصیانه یا او عصیانه، مثل که من میدونم نمازم باطله یا به خاطر این دلیل یا به خاطر این دلیل، اما باطل. این اگر قرار باشه فعل منوط به زید بشه، این میدونه که این زیده الان من یا خودم مشکل دارم یا زید مشکل داره، میشه علم اجمالی که طرف اینش میاد تو ابتلاء من. لذا اینجا یا اینجا نباید افعال به هم بسته بشود، که نشده در ما نحلوفی نشده، مثل نماز جماعت نیست که افعالشون به هم دیگه بسته بشن، مثل مسئله دخول و ادخال نیست که افعالشون به هم بسته بشن. این میخواد بره مسجد جارو کنه برای خودش، اونم میخواد بره مسجد جارو کنه برای خودش، ربطی به هم دیگه ندارن. پس زید برای خودش نمیخواد امر رو دوشش ببره که بعد جریان اصل برای خودش با امر اصابه کنه، نمیخواد پشت سر امر نماز بخونه، میخواد بره مسجد جارو کنه. فعل من هیچ ربطی به امر نداره، برای خودم اصالت و طهارت جاری میکنه، میرم داخل یه لحظه تمام کنم، برای امر، امرم برای خودش اصالت و طهارت جاری میکنه، چون فعلش منوط به زید نیست. تو رو خدا ایتیکر ده عقل کنی، تو مثال اقتدا فعلا به هم منوط میشد، تو مثال دخول و ادخال فی المسجد فعلا به هم منوط میشد خارجن، اما اینجا اصلا آقا امرو کسی صدا نکنه، امر اصلا رفته یه شهر دیگه ای، من میخوام برم تو مسجد اصلا تو طهارت جاری میکنه، من نمیخوام امرو ببرم تو مسجد، نمیخوام سبب یه حرمتی از امر بشم، یه کاری از امر بشم، من میخوام وارد مسجد بشم، من اصلا تو طهارت جاری میکنم برای خودم، امرم همین اتفاق براش میفته، اصالت و طهارت جاری میکنه. حالا وقتی این دو تا اتفاق برای زید و عمرو افتاد، اصالت و طهارت براشون جاری شد، حالا نسبت به بکر میاد، بکر میگه که آقا جریان از پیش اونا موضوع و حکم واقعیه برای منه، پس برای من استیجار صحیحه. این تا اینجا تمام. حالا یه تیکه عبارتو بخونم تا حالا اون نکته شما رو الان میگم براتون دوباره. نعم لا اشکاله فی استیجار هما، هما یعنی کی؟ واجد علمنی. استیجار کند کسی اون دو رو برای چی؟ لکنسل مسجد، برای جارو کردن مسجد. دوتا فضلن هم استیجار احد هما، یکیش هم استیجار کنه اشکالی نداره. چرا؟ لأن صحت الاستیجار تابعتون لعباحت دخول لهما. استیجار یعنی حکم بکر تابع اباحه ایه برای زید و برای ام، که اباحهشون با چی درست میشه؟ با اصل برای خودشون. لال طهارت واقعیه، ما دنبال طهارت واقعیه نبودیم، تو استیجار قاعده پیاده شد، موضوع و حکم واقعی رو برای این میسازه. همینجا بگو سید بزرگوار، جلسه پیش توضیح دادم، گفتم آقا بین شرط علمی و شرط واقعی با مسئله جریان از موضوع حکم واقعی بسازه تفکیک کنید. اونی که داشتید الان میگفتید اون مال شرط علمی و واقعی بود، شرط علمی و واقعی رو بذارید کنار. الان دعوای ما سر اینه که موضوع حکم واقعی بسازد یا نسازد، این قاعده رو دارم برای استفاده میکنم. اول جلسه این سه تا قاعده رو جدا کردم. و المفروض اباحت الاستیجار لهما، فرضم اینه که اباحه درسته برای هر دو. چرا درسته؟ چون هر کدوم اصالت و طهاره برای خودش جاری کرده. بله اگر مثل بحث صلات میشد، یعنی نه صلات غیر پشت سر هر کدوم جدا، نه صلات یکی نسبت به دیگری، یعنی زید و عم به هم منوط میشدن، یا یکی دیگری رو میبرد تو مسجد، اون موقع چون فعل احده ما منوط به فعل غیر و فعل اوم منوط به فعل این یکی میشد، معلوم نبود دیگه اصل تو ناحیه ای دوتا جاری بشه، چون افعالشون مورد ابتلا نسبت به هم قرار میگیره. میشه فرض دیگری بیرون میریم دوباره، وجه دیگه ایه. فعلا پای غیر رو ببر، دارم میگم غیر که میخواد کار کنه، غیر یه قاعده باید در حقش پیاده بشه، برای غیر، برای بکر یه قاعده، جریان اصل برای جریان حکم ظاهری برای دیگری موضوع و حکم واقعی است برای تو، تو آقای غیر، تو برو کنار، تو برو کنار. حالا بریم سراغ خود او دوتا، او دوتا اینا افعالشون مورد ابتلا هم دیگه است یا نه؟ اگه مورد ابتلا هم دیگه شد، میشه مثل انائین نجسین فی مجلس واحد، جریان اصل اتفاق نمیفته. چون من اگه گذاشتمش سر دوشم بردمش تو مسجد، یا لا تدخل انجام دادم یا لا تدخل انجام دادم، نمازم باطله. یا قبله مشکل داشته یا طهارتت مشکل داشته، یا لا تدخل یا لا تدخل، مشکل داره، مشکل داره، تمام. اما اگر افعالشون منوط به هم نبود، من ای را رفتم مثلا خداحافظی کردم با او، رفتم من رفتم برا خودم، من الان فعل او دیگه محل ابتلاء من نیست، میتونم اصل برا خودم جاری کنم، اونم میتونه اصل برا خودش جاری کنه، چه ربطی به هم دیگه نداره. کل حرف ما همین بود. لذا شیخ میگه وقص علاما ذکرنا جمیع ما یرد علیک. با همین قاعده شما بقیه فروع علم اجمالی رو حل کن، البته ممیزن یه تیکه یادت نره. تفکیک کن بین الاحکام المتعلقت بالجنوب من حیث الحدث واقعی. فرض کنید تو همین جا میگفتیم استیجار مبتنی بر احراز طهارت واقعیه، تو دیگه حق نداشتی دو تا رو با هم اجیر کنی، چون قطعا یکیشون جنوب، این حکم ظاهری او برای تو فایده‌ای نمی‌داشت. و بین الاحکام المتعلقت بالجنوب من حیث انه مانع ظاهری للشخص المتصف بالجنابه، که بعد اثارت و طهاره که بیاد مانع ظاهری ابین میره، دیگه کاری به واقعا نداری. خب حالا کسی حرفی داره بگه بریم بحث بعدی. آقا سوال داشت ظاهرا. چرا جاری نمیشه؟
چون منوط به هم،
افعالشون منوط به هم. خب افعالشون وقتی شد منوط به هم، حالا اگر منوط به هم شد به طوری که ابتلاء درست کرد، یعنی فعل این مورد ابتلاء او بود، جانم الان میگم، الان پیاده میکنم رو مثال. صرف منوط شدن یعنی به هم ارتباطی دارن، میگیم باش، فعل او مورد ابتلاء اینه یا نه؟ اگه مورد ابتلاء بود باز نمیتونن اصل جاری کنن. میشه مثل چی؟ مثل انائل مشتبهه، دوتاش هم محل ابتلاءت، نمیتونی دست بزنی بعد. به هیچ اصل نمیتونی دست بزنی. اما اگر، چرا؟ چون میشه جریان اصل این در اطراف شبهه موضوعیه که میخواستن یکی از افراد رو از تحت موضوع دلیل واقعی خارج کنه که گفتیم قبول نیست، آخرش گفتیم قبول نیست، میشه همون. اما اگر فعل یکی مورد ابتلاء دیگری نبود، مثلا حالا رو مثال پیاده کنم، آقا جماعت، تو جماعت زید امام جماعت ایستاد، زید وقتی امام جماعته، امام جماعته، فعل امر مورد ابتلاءش نیست، فعل امر مورد ابتلاءش، به هم منوط میشن چون یکی امامه و یکی معموم، یعنی مرتبط میشن اما مبتلای به فعل زید نیست. کی مبتلای به فعل زید میشه؟ کی مبتلای به فعل زید میشه؟ وقتی زید اقتدا کرد، نیتشو کرد، نمازشو شروع کرد، شروع نماز زید مبتنی بر جریان اصل در حوزه خود زید برای زید است. زید برای خودش باید اصالت و طهاره جاری کنه یا استصحاب عدم و حدوث حدث جاری کنه تا مجوز شروع پیدا کنه. وقتی زید اصل رو جاری کرد، مجوز شروع پیدا کرد و تو جریان اصلش هم مبتلای به امر نبود، حالا اصل جاری شده. حالا بعد از اینکه اصل جاری شد، شیخ گفت آقا نوبت به امر میرسه، حالا مجرای یه قاعده ای میشه دیگه اینجا، چون اصل جاری شده دیگه، حالا مجرای یه قاعده ای میشه. قاعده شو بگید آقا، حکم ظاهری برای غیر موضوع صحت واقعی رو برای تو، یعنی تو واقعا بگو زید جنوب نیست. میگه اه دیروز هی من تاکید سر قیس واقعی برای ای بود، هی که دیروز میگفتم مالی، میگه بابا من علم اجمالی داشتم یا من جنوبم یا زید، میگه نه. چطور دیدی؟ ندیدی. چرا؟ میگه آقا تعبد، حکم ظاهریه برای او برای تو موضوع واقعی میسازه. واقعا زید جنوب نیست، اشتباه کردی، چشات آلبالو گیلاس دید، اشتباه کردی، گول خوردی، خودت پس گردنی زدی به خودت، فکر کردی خبریه، هیچ. زید درسته نمازش، زید طاهره، طاهره. وقتی اینطور که میشه موضوع حکم، موضوع صحت واقعی، وقتی شد موضوع صحت واقعی، امرم بهش اقتدا میکنه. اونجا اناته دارن، به هم مرتبط میشن، منوط به هم میشن، اما ابتلاء درست. البته اختلافیه این فتوا، بعضی ها گفتن نه همین ابتلاء. جواب شما تو زمان، عمود زمان میگی چون اول اصل جاری کرد و مجوز دخول پیدا کرد، سی ثانیه دیگه که اومدم اصل دیگه جاری شده، سیمانش هم خوش شد، حالا نوبت من میرسه، من میگم موضوع حکم ظاهری از یه حرفا. زمان ولش کن، آخرش علم اجمالی ازلی و ابدیه، من از بیرون میدونم یا من جنوبم یا زید جنوبه، علم اجمالی دارم، حق جریان اصل نه زید داره نه من، مگه که با پشت سر زید نماز نخونم. این دوتا نگاه وجود داره ها، شیخ اولیه رو گفت، من دارم با منطق شیخ الان توضیح رو میدم.
این اولیه در واقع داریم طریقی رو خراب میکنیم، درسته؟ دیگه تو فضلان طریقی
نمیرم. خب عرض کنم خدمت ما، میدونیم طریقی داریم خراب میکنیم یعنی چی؟ یعنی داریم تو شرط علمی نه شرط واقعی. او مقدمه غیر از قاعده اصل ظاهری و موضوع حکم واقعی،
غیر از
اینه. دیروزم گفتم دو تا توضیحشون هم دادم. حالا یه جمله آخرمه بگم، جمله آخرمه بگم دیگه این بحث بریم بیرون. حالا البته کل اینها بلش کنید، بلش کنید دیگه نمیخواد، بریم بریم. اما کلام فی الخنسا، بسم الله الرحمن الرحیم. جانم
اگه سلام دیدید بگم، این که
ببینید، عرض کنم، ببینید با قطع نظر از بحث بیایید، دوباره تطبیقشو بعد تو مباحثه انجام بدم. بله بله، تفکیک بین شرط ظاهری و شرط ذکری با این موضوع است، جدا میگمشون، تو بحث پیادهش نمی کنم، پیاده کردنش. بله بله متوجه متوجه، میگمش پیاده کردنش دیگه تو مباحثه باشه با هم دیگه انشاءالله. عنایت کنید ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. الان من میخوام ببینم که حکم خدا رفته، حکم خدا رفته رو قصر واقعا، یا رو قصر و صلات اذا علمتر. حالا قصر رو اتمام بکنید یکم سخته، رو جهر واقعا یا رو جهر اذا علمته. فقها میگن رو جهر اذا علمته، پس اذا لم تلتفت الی الجهر فالجهر لک لیس بشرط واقعا، چون ملتفت الجهریه وجب علیه الالتفات، وجب علیه الاعمال، وجب علیه الرعایه، حیث لا یلتفت فلا یکون و به شرط ابدا، اصلا هیچی نیست. اگر فرض کنیم نجاست لباس هم میشه اینطوری فرض میشه، این میشه چی؟
میشه شرط علمی،
میشه شرط علمی. با اصطلاح اصولی بگید یعنی قطعش موضوعیه. اذا قطعت بالجهر بعد اون موقع وجب علیک، اذا علمت بالنجاسه فیجب علیک الاجتناب. دارید اینطوری پیادش میکن. اون مثالی که من زدم مثال واقعیه، حالا تو نجاست طهارت دعوایی که ذکریه واقعا یا شرط واقعیه، دعوا است واقعا اونجا، اما تو جهر و اخفات نه، این دعوا نیست. باید بحث کنیم روش، اما اینی که گفتم مسلمه، این تا اینجا قبول. حالا حالا اما قاعده ای که ما داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم بحث میکردیم در موردش کجاست؟ اون میگه آقا تو با استصحاب نماز خوندی، اصلا فرض کنیم نجاست حکم واقعیه، یعنی سواء علمت به نجاست املا، النجاست موجودتون. غایت الامر تو چون نمیدونستی گفتی کل شیء لی الطاهر حتی اعلم انه قذر. اصالت و طهارهی که جاری کردی سبب شد ظاهرن بگی لباس من طاهره، اما فی الواقع نجسه. پس قد طریقی، قد موضوعی نیست. حالا من میخوام پشت سرت نماز بخونم، من میگم حکم ظاهری تو موضوع واقع رو برای من میسازه. پس انی احکم که صلاتک صحیحتون واقعا، هیچ مشکلی هم نداره، لذا به اقتدا میکنه. این قاعده میشه جریان حکم ظاهری، یا به تعبیر عمتر. من یه مثالی هم براتون قرائت زدم، فتوای مکارم و اینو فتوا مثال زدم براتون، گفتم سلام هی حتی مطلع الفجر. گفتم آقا میگه که اگه گفت سلام هی حتی مطلع الفجر نمازش باطله. حالا اگه من گفتم که حکم ظاهری در حق امام موضوع واقعی رو برا من میسازم، اینی اعتقد که صلاته باطلتون، چون رو سلام وقف کرد، من مقلدای مکارمم باطله. اما او چون مقلد حضرت آغاز و نمازش برا خودش صحیحه، منم بهش اقتدا میکنم. اینجا پس بحث ما اصلا سر اصل عملی هم نیست، اعمال الحجت المعتبره فی مکلفه، این موضوع واقعی برای من میسازه. یعنی من بنا میذارم واقعا همینطوره دیگه، تمام. این کلمه میگم بنا میذارم نه یعنی اصل عملی تعبدی ها، نه واقعا واقعی طوریه برای من الان، تمام شد دیگه. این میشه یه قاعده دوم. گاهی این دوتا با هم توی یه مصداق با هم جمع میشن که بعد اون شرط ذکری و واقعی موضوع اینو میسازه. گاهی هم با هم جمع نمیشن، دو مجرا دارن. معلوم تو دوتا مثال مفترق توضیح دادم که برسن ربطی به هم دیگه نداره. خب بریم سراغ خنسا. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد خنسا یه مقدمه رو میگم بعد که حالا بقیهش میمونه برای جلسه. اولی دوستان یه عنایتی کنید، این خنسا از جهت موضوعی و از جهت حکمی دو تا مطلب باید توش مسلم بشه تا بحث ما یعنی علم اجمالی پا بگیره. یکی این که خنسا از جهت حکمی، حکم شرعی طبیعت ثالثه نیست. یعنی ما تو شریعت یه مرء، یه رجل و یه خنسا نداریم. الانسانو الملکلف الموضوع للدلیل اما رجلن و اما مرأه. بعد این اما رجلن و اما مرأه عام استغراقیه، یعنی اما یجب علیه القذ در فلان موارد و اما یجب علیه القذ در فلان موارد، اما یجب علیه الجهر، اما یجب علیه الاخفاء، اما یجب به تعداد احکام، همه احکام اما امایی هست، احکام مختصه به رجال و نساء، احکام مشترکی که محل بحث نیستن دیگه، اونا مشترکن، موضوع احمد. مثلا نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعته. ها؟ حکم الزامی توش مطرح نیست لفرقتن خاصه. اما اونایی که حکم اختصاصی توشه، اگر ما بنامونو گذاشتیم که فی شریعت القرا موضوع حکم اما مرعتون و اما رجل، اما ها زلک و اما ها زلک، اما ها زلک، اما ها زلک، اما ها زلک، تو بیره تا آخر، تو همه این موارد علم اجمالی درست میشه برای کسی که لا یعلم که مرعس یا خنسا رجل. و خنسا میشه مرد، همیشه مردد بین الخطابه. با این توضیحی که دارم عرض میکنم تو رو خدا دقت کنید، با احکام بحث قبلی خنسا میشه مردد بین دلیلین، یا دلیل حاکمه به مرعه یا دلیل حاکمه به رجل، مگر در جایی دوتا دلیل دوتا نباشن، یه دلیل باشه حکم هر دو رو گفته باشه. و الا به صورت طبیعی چون ادله متکثرن و متفاوتن، خنسا همیشه از قسم آخره، خطابین مردده، دو خطاب همیشه روبروشه، نمیدونه مکلفه به اینه یا مکلفه به اوه. درست شد آقا؟ خب حالا یه از جهت حکمی، اما از جهت موضوعی، از جهت موضوعی خنسا گاهی اوقات خونسای مشکله، گاهی اوقات خونسای غیر مشکل، یا خونسای ظاهری و خونسای واقعی، اینطور تفکیک میکنن. میگن گاهی اوقات، حالا ظاهرن هم اینطور باید بگیم، اینطور باید بگیم که خونسا کسیست که هم در واقع آلت جنسی مردانه داره، هم آلت جنسی زنانه داره، به او میگن خونسا. حالا این علا فرضه این است، گاهی علائمی وجود داره که با اون علائم حکم میشه که این مرده، اون دیگری زائده. گاهی حکم میشه که این زنه و اون دیگری زائده. خب این علائم چیه؟ علائم شرعیه که شارع مقدس تعیین کرده، امارات موضوعیه که در روایات حضرت امیرم معروفه، در احکامی که حضرت میگفتن اینا هم معروف. مثلا اندل بول از کدوم مجرا بول از او خارج میشه؟ او معلوم میشه که اون مجرا مجرای اصلیه، مجرای زنان است پس زنه، مجرای مردان است پس مرده و هاکذا، اینطور گفته میشه. که حالا اینجا بحث است تو فقه جدید، آیا اون علائمی که حضرت گفته علائم تعبدی هن یا ارشادی هن؟ یعنی اگر ما بتونیم امروز با استفاده از مثلا در واقع هورمون های پروژسترون و نمیدونم تستروژن که هورمون زنونه و مردونه است، بفهمیم که این مرد یا زنه، دیگه دعوا نداریم دیگه. اینجا بحث است، همین امروز بحث است توی قضیه. اما اگر تونستیم احراز کنیم که این مرد یا زنه، فبها و نعمه. حالا اما به امارات تعبدیه که ما هو الغالب فی النظر الفقهی، چون قدیم این بحثا سالبه انتفاع موضوع بوده، یا الان که این بحثا پیش اومده و ما قائل شدیم به اینکه اون امارات ارشادی بودن، لذا بتونیم به ای طریقه بفهمیم مرد یا زنه، فبها و نعمه. گاهی اوقات خونسا خونسای مشکل است، یعنی اون علائم هم کارگشا نیستن، مثلا هم از گاه تارتا از مجرای مردانه، تارتا از مجرای زنانه ادرار میکنه مثلا، یا اصلا با سبک جدید که گفتم میرن تست میکنن میبینن نه این هر دو هورمون به مقدار مشخص مساوی در بدنش ترشح میشه. که امروز یه بحث دیگه ای پیش اومده، یه بحث دیگه ای پیش اومده با توجه به این تغییر جنسیت و اینا که الان بحث شده و ظاهرا واقع میشه، یه بحثی پیش اومده که اگر ما بتونیم سالبه انتفاع موضوع کنیم مسئله را، یعنی بتونیم که جلوی ترشحی که از جنها رو بگیریم. امروز الان توی مسئله تغییر جنسیت میدونید چه کار میکنن دیگه اینها، چون اعتقاد دارن، اعتقادشون هم حالا از جهت پزشکی اینه، اونا میگن که این غدد جنسی که در مرد و در زن وجود داره، یا دو نوع غدد در هر دو هست، یا یک غدده که هر دو هورمون رو میتونه ترشح کنه، اما با توجه به شرایط بیولوژیکی بدن این منصرف میشه به ترشح یکی از ژن‌ها. اساس تفکیک مرد و زن هم به همون ژنه، به همون میگم هورمونی که ترشح میشه، هورمون پروژسترون یا تستروژن، هر یکی مردونه یکی زنونه. اون هورمون اگر جلوش گرفته بشه و ضدش ترشح بشه، جلوش گرفته بشه و ضدش ترشح بشه، در عمود زمان ظرف 6 ماه این مرد خواص مردانش از دست میده، روحی جسمی خواص زنانه پیدا میکنه، همه چیش عوض میشه. و بالعکس اگر جلوی اون هورمون که ترشح میشه گرفته بشه، ضدش بیاد، این دفعه برعکس میشه. لذا بعد میگن ایتیکر هم میشه با دارو شیمیایی انجام داد، اما خب بعد تناقض درست میشه. خب این مثلا این آلت جنسی مردانه چی داره، چجور روحیه زنانه پیدا کنه؟ لذا یه عمل فیزیکی انجام میدن، آلت جنسی مردانه رو از او زائل میکنن و با عمل جراحی آلت جنسی زنانه مصنوعی براش ایجاد میکنن. یعنی میان مثلا یه کیسه یه چیزی درست میکنن تو بدنش میشه رحم، اینطوری الهاز پزشکی دست میبرن توش و تبدیلش میکنن به آلت جنسی زنانه، که الان اصلا تو پزشکی اینا انقدر رفته جو، حتی بحث هست که مثلا ما اون رحمی که میخوان برای این زن درست کنن چون طبیعی باشه بهتره، اونها حتی میان از پوست بیزدان برای اون رحم استفاده میکنن که دیگه چیزی رو اضافه به بدن نکنن. یک چیزای عجیب غریبی اینا دارن که الان دارن کار میکنن، تحقیق میکنن. من موضوعیشو مطالعه کردم تا حدودی، خیلی هم رفته جلوی بحث. حالا بعد که اینا عمل جسمی رو انجام دادن، یعنی از جهت فیزیکی آلت جنسی رو تبدیل کردن، بعد میان با استفاده از یه سری قدد و یه سری داروهای شیمیایی و اینا، یا پرتو درمانی یا لیزر یا چی، اون در واقع هورمون غیر فعال رو فعال میکنه، بعد اون هورمون فعال رو دی اکتیو میکنن، غیر فعالش میکنن، از کار میندازنش. بعد این تغییر جنسی بعد یه مدتی میبینید این صداش عوض میشه، روحیش عوض میشه، خلقش عوض میشه، میگن این اتفاق میفته. این توضیحیه که این آقایون میدن برای این موضوع. حالا این کسی که تغییر جنسیت رو به این شکل قائله و میتونه انجام بده، منتفی کردن یک جنسیت موجود براش آسونه دیگه. تو این آدم خونسا نمیخواد یه جنسیت منتفی بشه، دوتاش موجوده، میخواد یکیش ابین بره. یعنی اونجا دو کار باید انجام بشه، اینجا یک کار انجام میشه. یا اصلا خونسای غیر مشکل هم هست که دارای همه خصوصیات هر دو جنس نیست، یکیش رو نصفه هست، یکیش کامله، اون نصفه رو منتفی میکنن. لزام ممکنه یه بحثی پیش بیاد که امروز ما اصلا علم اجمالی داریم که طبیعت حکم یا مرد است یا زن، یه کسی هم هست خونساست، یعنی نمیدونیم مرد است یا زن، ما علم اجمالی رو از بین میبریم، موضوع منتفی میشه. این فرض، این مباحثی که ما داریم میگیم علا فرض دوتا مسئله است. یک، ما خونسایی داریم که موضوع تردیده، یعنی خونسای مشکل، یعنی که لا یعلم که مخاطبه به خطاب رجال یا اناس. دو، در شرع هم احکام مردد بین مرد و زنن، یعنی کل انسان مکلفن اما رجل او مرأت. این اما به نحو استغراقی، یعنی یا این خطاب یا این خطاب، یا این خطاب یا این خطاب، یا این خطاب یا این خطاب، یا اینو بپوشه یا اینو بپوشه، یا اینو بخوره یا اینو بخوره، یا اینطور نماز بخونه یا اینطور نماز بخونه، همینطور خطابای مردد تا آخر، که بعد این آدم بشه نمیداند مکلفه به کدوم خطابه، میشه در میشه دو خطاب مردد، که از اقسام شبهات سابقمون بود. گفتیم متعلق شک در متعلق و تکلیف، یه بار در متعلق تکلیف تفصیلیه، یک بار در متعلق تکلیف مردده. طبیعت اگر طبیعت سالسه باشه، یک دعوایی اونجا داریم که میشه شبه حکمی مجرای براءت، بعد این لازمش فقه جدیده، یه دیگه هیچ تکلیفی نداره که اینو کسی قائل نیست تو فقه. حالا باقیش دیگه بمونه برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد. Thank you.